أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوره بارکه الرحمن که بسیار از نعمتهای الهی را میشمارد، جریان آفرینش دو دریا را هم مطرح میکند. آفرینش دو دریایی که یکی شیرین و یکی شور و از اونها لؤلؤ و مرجان خارج میشود، همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، هم در سوره بارکه فرقان مطرح شد، هم در سوره مبارکه فاطر. در سوره مبارکه فرقان آیه 53 این است: و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا. خدایی که دو دریا را آفرید یک و اینها را به هم آمیخت، مخلوط کرد یا ارسال کرد که به هم مرتبط بشوند به بفه بدن دو، و نگذاشت که آب شیرین در آب شور یا آب شور در آب شیرین اثر تعیین کننده داشته باشد که برگردانه یک سر بشه شیرین یا یک سر بشه شور. این همی بدن تا هم اون بخش شیرین خاصیت خودش داشته باشد، هم بخش شور خاصیت خودش داشته باشد. این در سوره مبارکه فرقان بود. در سوره فاطر آیه 12 این است: و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج و من کل تأکلون لحما طریا و تستخرجون حلیة تلبسونها. اگر درباره خروج لؤلؤ مرجان از دریای شیرین و آب شیرین تردیدی بود، در آیه 12 سوره مبارکه فاطر به صورت شفاف روشن میکند که از هر دو دریا این هلیه و این گوهر پوشیدنی که انسان به صورت انگشتر یا گردنبند یا گوشر در می آورد استفاده می شود. من کلن تأکلون لحمن ترین و تستخرجون هلیتن تلبسونها و تر الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. جریان کشتیرانی را اینها مطرح میکند. در سوره مبارکه الرحمن که محل بحث است، آفرینش دو دریا را به صورت مرج البحرین یلتقیان ذکر میکند. عدم اختلاط تغییر دهنده را در آیه بینهما برزخ لا یبغیان مطرح میکند. داشتن لؤلؤ و مرجان برای هر دو را در آیه 22 بیان میکند. و اینکه مدار کشتیرانی ناو خداهاست هم او را جداگانه مطرح میکند. عمده تشخیص این دو بحر است که این دو بحر کجاست. سید الاستاد علامه رضوان الله علیه در المیزان فرمود وجوه گفته شد و بهترین وجه این است، امثل و ماقیل، بهترین وجه و زیباترین وجهی که درباره این بحرین گفته شد این است که دریای شور که مشخص است قسمت مهم زمین را هم دریای شور اختصاص داده، دریای شیرین عبارت از اون مخزنهای فراوانی است که در زیر زمین هست. یک، این مخزنها جوشش دارند و منفجر می شوند به صورت رود عظیم در می آید. دو، و به این دریاهای شور می ریزند. سه، اما ریزش اینها، برخورد اونها به قدری حکیمانه تنظیم شده است که نه آب شور در اینها اثر میگذارد که اینها را کلن شور کند، نه آب شیرین در آب شور اثر میگذارد که کلن اون را شیرین کند. اشکالی شده است به این که آبهای زیر زمین را نمیگن دریا، بنابراین منظور نمیتواند اون مخازن باشد. پاسخش این است که بیان سیدن استاد این است که دریاهای شیرین مثل یک درخت است. اگر چیزی ریشه نداشته باشد روی زمین او رو نصب بکنن، این دیگه شجر نیست. و اگر ریشه داشته باشد در درون خاک باشد و بالا نیامده و شاخه و خوشه نداشته باشد، شجر نیست. یه وقت است که برف‌های قطبی و امثال قطبی با بارش‌های فراوان هماهنگ می‌شوند، یه رود عظیمی را تشکیل می‌دهند. چون منبع ندارد، ریشه ندارد، گرچه رود عظیم است به گاهی به دریا شبیه می‌شود، اما دریا نیست. اگر چونچه خود مخزن‌های فراوانی که در زیر زمین هست حساب بشه و جوششی نداشته باشه و جاری نشه، دریا نیست. دریا آن است که هم مخزن داشته باشه، ماده فراوان زمینی داشته باشه و هم نهر فراوانی از او بجوشد که این مجموعه مثل یک شجر باشد، بگن دریا. پس اگر اشکال بشه به این که اون چی که در زیر زمین است او رو دریا نمیگن، این اشکال وارد است، ولی فرمایش علامه این نیست. فرمایش علامه این نیست که اون مخزنهای زیر زمین را بگن دریا. ایشون فرمود مخزنهای زیر زمینی که به صورت نهر فراوان جاری بشود و به دریای شور برسد، این رو میگن دریا. پس اگه برفا آب بشه، بارانهای فراوانی زمینی بشه و نهر عظیمی تشکیل بدهند، چون ماده زمینی ندارد، دریا نیست. نمیشه گفت که اون چی که در زیر زمین است او که دریا نیست، اون چی که در زیر زمین است که از او لؤلؤ و مرجان استخراج نمیشود، چون ایشون اون منبع زیر زمین را دریا نمیگه به تنهایی. چه این که آب جاری روی زمین بدون منبع رو هم دریا نمیگه. اون آب فراوانی که منبع و ذخیره زیر زمین دارد و به صورت سیال جاری میشود تا به دریا بریزد، این مجموعه دریاست. از این مجموعه میشه بحر یاد کرد، از این مجموعه میشود لؤلؤ و مرجان صید کرد، از این مجموعه میشه ماهی صید کرد و مانند اون. اونگاه بعضی از متأخران آمدن اون قید منبع بودن را زدن، این آب فراوانی که از برفها یا بارانها پیدا میشود، این را گفتن بحر و گفته شد به این که این درست است. مثلا امثل و ماقیل این است. خب پس بنابراین قرآن کریم این سه قسمتی را که نقل بکند، همه اینها یکسان نیست. ما فحص نکردیم، خیلی ها میگن اون بالکان و اونها این طوره، آبهای فراوان شیرینی که به دریا میریزد و هر کدام بخش خودشون رو دارن، اون بخش شیرین شیرینه، اون بخش شور شوره. ما که جمعی ما فی الارض رو فحص نکردیم، که اون که زمین رو و دریا رو آفرید فرمود یه همچیزایی هم هست. در سوره مبارکه فرقان از ثمر و از اون لؤلؤ مرجان سخنی به میان نیامده. آیه 53 سوره فرقان این است: و هو الذی مرج البحرین هذا عذب الفرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و هجرا محجورا، که به یکدیگر نمیرسند. در سوره مبارکه فاطر به صورت مثل ذکر کردن، گاهی میخوان مثل مؤمن و کافر ذکر بکنن، جریان این مایست و البحران رو ذکر میکنن، اما یه چیز واقع شده است و خلق شده است. و مایست و البحران که هازا عذب فرات سائق شرابه و هازا ملح اجاج و من کل تأکلون لحما طریا و تستخرجون حلیة تلبسونها و تر الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله. غرض آن است که اشکاری که بر سیدنا الاستاد شد این است که آبهای زیر زمین را دریا نمیگن، این اشکال وارد است، ولی فرمایش ایشون این نیست. فرمایش ایشون این است که اون آبهایی که منبع زیرزمینی و مخزن زیرزمینی دارد یک و منفجر می شود و بالا می آید و به صورت سیل در زمین جاری می شود دو و به دریای شور می ریزد، این رو بهش میگن بحر. پس اگر یه چیزی منبع و مخزن نداشته باشه در اثر آب شدن برف‌های قطبی و مانند اون آب فراوانی راه بیفته، این نهر عظیم است، این دیگه بحر نیست. خب مطلب دیگر این که در یخرجو منهما همون ظاهرش محفوظ است، این از هر دو به دلیل آیه سوره فاطر دارد من کلن تأکلون لحمن تریا و تستخرجون حلیتن، یعنی هم از دریای شیرین و هم دریای شور. بعد فرمود کشتیرانی ها مال خداست، با اینکه این صنعت است نه طبیعت. فرمود و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، به حسب ظاهر کشتی را بشر می سازد، ناو خدا نه ناخدا، ناو خدا همین ها هستن، مثل کد خدا، اون کسی که مدیر و مسئول یک روستاست میگن کد خدا، اونی که مدیر و مسئول ناو است بهش میگن ناو خدا، حال رو تخفیف میگن ناخدا ناخدا. این ناو خدا مثل اون کد خدا مخلوق خداست. خود کشتی که اینها صنعت کردن بر اساس خلقکم و ما تعملون، تمام قدرت ها و نیت ها و اساس کار مال خداست، مواد اولی را خدا داد، بشری سازنده است خدا آفرید، هوشش رو خدا آفرید، همه اینها نعم الهی هست و انسان مصرف کننده است. یه لحظه اگر ذات اقدس الله بعضی از این قدرت ها رو بگیرد، انسان دیگه از پا در میاد. انسان مصرف کننده است نه تولید کننده. خلقکم و ما تعملون، بنابراین میفهمید این کشتی ها مال اوست، چون که دریا مال اوست، یعنی اون طبیعت مال اوست، این صنعت مال اوست، منتها شما مجاری فیض او هستید. در جریان جبهه های جنگ فرمود که قاتلوهم یا عذبهم الله به ایدیکم، او مسئله جهاد جبهه است، این مسئله جهاد اقتصادی است، اون جهاد سیاسی است، اون جهاد فرهنگی است. خدا عده رو با قلمش مهدد میکند، چون که در میدان جنگ هم فرمود قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم. پس بنابراین انسان باید شاکر باشد که به دست او کار خدا انجام میگیرد، چون که خدای ناکرده اگر بیراه رفته است به دست او کار شیطانی انجام میگیرد. این خطبه هفتم نهج البلاغه از اون خطبه های بسیار بلند علوی است که قبلا هم در همین جا مطرح شد. وجود مبارک حضرت فرمود به این که در برابر اون قرب نوافل که ذات اقدس اله در مقام فعل که فصل سوم است مجاری ادراکی و تحریکی انسان کامل را تشکیل میدهد، که فرمود کنتو سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی یتکلم به و یده الذی یبطش بها، که این را هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم محدثان ما نقل کردند، هم محدثان اهل سنت نقل کردند. طریق صحیح دارد، طریق موثق دارد، طریق معتبر دارد، به چند طریق نقل شده است این حدیث قرب نوافل. مشابه این را وجود مبارک از تعمیر در خطبه هفت نهج البلاغه اونجا فرمود به اینکه شیطان اگر به درون کسی راه پیدا کند، منتظر است که قلب او کی باز می شود. این جامعه احرام در بر کرده به صورت یک طواف کننده در آمده، این حرامی به صورت محرم در آمده. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، این شیطان الان میخواد طواف بکنه. کجا طواف میکند؟ دور کعبه دل. منتظر چیه؟ منتظر است که دل کی باز بشود که وارد کعبه دل بشود. اونا که مردان الهی ان اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اما اونا که غافلن قلبشون در اختیار دیگری است، این شیطان وارد قلب میشود. وقتی که وارد صحنه دل شد بازه، تخم گذاری میکند، بیزه گذاری میکند. وقتی بیزه گذاری کرد و تخم گذاری کرد، فرخه، فرخ و فروخ از جوجه، فرخه یعنی جوجه میکنه، این تخم ها رو تبدیل به جوجه میکنه. وقتی تبدیل به جوجه کرد، دب و درجه، دابه را دابه بگم برای اینکه مرتب در حال جنبش دیگه. فرمود صحنه دل را اینا میگیرن. این که بینید بعضی در نماز یا غیر نماز آرام نمیگیرن، برای همین دیگه. اینقدر جنب و جوش در این خاطرات، اینا شیطان زادن دیگه. فرمود اول بازه، بیزه تخم گذاری میکنن، بعد فرخه، این تخم گذاشته شده را به صورت جوجه در میآورد، بعد دبه و درجه، دیگه آرام نیست که. مثل این که بچه ها اگر آمدن تو اتاق مطالعه اینقدر سرصدا بکنن کسی نمیداره مطالعه کنه که. این خاطرات فلون کس اینجور گفته، فلون کس اینجور رفته، فلون جا اینجور شده، این حرفایی که هیچی نمی ارزد جزیان، این صحنه دل را پر میکنن. آدم میخواد مطالعه کنه، همینه. نماز بخونه، همینه. دبه و درجه. بعد این جوجه ها بزرگ میشن. جوجه ها که بزرگ شدن میگن صحنه صحنه منه. وقتی دل را اینها مالی شدن، اعضا و جواره تابع دل دیگه. بعد هر کاری که اونها بخوان اراده کنن، زبان تابع است، گوش تابع است. بفهمت فنظر به اعیونهم، نطق به السنتهم. از این به بعد هر چرا اون شیطان زاده ها بخواهند، این شخص میبیند و میگوید و میکند. بگید این نامحرم نگاه کن، میگه چشم. اون دروغ رو بگو، میگه چشم. رومیزی زیر میزی هر دو رو بگیر، میگه چشم. اینا تشبیه نیست، اینا موعظه نیست، اینا برهان است. فنظر به اعینهم. تو خطبه دیگری که به نام خطبه حمام بود و شنونده همونجا جان سپرد و دیگری که آگاه نبود جسارت کرد، بعضی حضرت فرمود ها کذا تصنع المواعظ، موعظه های رسا اینچنین اثر میگذارد. اون شخص بی ادبی کرد، گفت پس چرا در شما اثر نکرد؟ حضرت فرمود نفس شیطان و فیروز. میدونی در درونت کی بود این حرف رو بنزد اعتراض زد؟ این شیطان بود که به تو گفت این حرف بزن. تو نمیدونی بالاخره من با دیگری فرق میکنم. غالب شما این تهران رو که رفتید یا تهران میشینید یا از نزدیک دیدید، این دامنه سلسله جبال البرز، کوههای بلندی دارد. اما هر 50 سال، 100 سال، 100 سال گاه ممکنه سیلکی بیاید. اما حضرت فرمود من مثل قله دواوندم، یعنی هدی رو ان سیل. نمیدونم شما آشنا و منطقه هستید یا نیستید، این قله دواوند شیارهای فراوانی دارد. بخشی از اون شیارها مستقیما با خود قله ارتباط دارد. هر وقت بارون بیاید اونجا سیله. برای اینکه این باران از چند هزار متری بخواهد بیاد، همه را بشورد سیله دیگه. یه دره مخصوصی است که هر وقت بارون بیاید سیل است. فرمود من اون کوه بلندم که سیل دارم، یعنی هدیران سیل. تو میخوای هر چات کلمه موعظه من از پدر بیاره؟ ما یه راه دیگری داریم. تو نمیدونی این حرف را شیطان در دهنت گذاشت. خب پس گاهی میشه انسان خدای ناکرده وقتی مواظب قلب نبود، این حریم الهی را حفظ نکرد، این وارد می شود. اینا موعظه نیست، اینا برهان است. موعظه و نصیحت علم نیست، خطاب است. اما اخلاق برهان است، دلیل عقلی دارد، دلیل شرعی دارد، دلیل نقلی دارد. فرمود این وارد می شود، تخم گذاری می کند، جوجه گذاری می کند، دابه فراوانی پیدا می شود، صحنه دل را اونا می گیرند و با زبان اون شخص حرف می زنند، با چشم اون نگاه می کند. لذا حضرت فرمود این شیطان است که به زبان تو حرف زده است. خب بنابراین اگر ذات اقدس اله صنعت را، تمام کارهای خیر را به خودش اسناد بدهد درست است، چون از اوست دیگر، انسان چی داره؟ فرمود کشتی که صنعت است مال منه، موادش که خدا خلق کرد، صنعتگر را که خدا خلق کرد، فهم را که خدا خلق کرد، این ابزار را خدا خلق کرد، این شخص آمده اینها را جابجا کرده با هوشی که خدا بود داد. لذا فرمود کشتی ناو خداها هم مال منه، و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، اینا که برجستن تو دریا مثل کوه رو دریا برجستگی دارن، اینا مال خداست، اینا رو خدای سبحان داده. هم دریا را رام کرده که این کشتی ها را تحمل بکند، هم کشتی ها را توانمند کرده که دریا را بشکافد. و تعبیر دیگر آیه این است که در دریا ما کشتی می سازیم که مواخر است، دریا را می شکافد. به دریا دستور داد شکاف پذیر باش، به کشتی توان داد که بشکافد، به سرنشین کشتی دستور داد چگونه هدایت کند. همون کل این مجموعه مال ذات اقدس اله است. و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام فبأی آلاء ربکما تکذبان. بعد بحث‌های توحیدی را به بحث‌های معاد خلط می‌کند. فرمود کل من علیها فان، عند تحقیق این فانی، حالا اگر صفت مشبهه به وزن اسم فاعل نباشد، حالا فاعل اسم فاعل باشد، یعنی همکنون فانی است. این استعمال مشتق در من یعتی و ما یعتی که یقینا مجاز است، اگر اختلافی هست در من قضا انه المبده است. فرمود هر کس روی زمین هست فانی است. من تعبیر کرده برای اینکه ما موجود غیر عاقل در زمین نداریم، این منشأ الا یسبح حمده، مخصوصا بحث درباره جن و انس دیگه تعبیر به من شده. فرمود همه اینها ذاتن فانی ان و به برکت فیض الهی زنده ان. و یبقى وجه ربک ذل جلال و اکرام، ذات اقدس اله ذاتی دارد و صفات ذاتی و صفات فعلی. بعضی از صفات مشترک بین ذات است و بین فعل. خدا یه علم فعلی دارد و یک علم ذاتی. علم ذاتی فرمود عالم ازلا معلوم، قبل از اینکه اشیاء را خلق بکند او علم دارد، بعد خلق بکند. الا یعلم من خلق، قبل از اینکه خلق بکند علم دارد. یه علم فعلی است که علم بعد الخلق است. تو بحث‌های جهاد می‌فهمد به اینکه خداوند شما رو وسیله جهاد و اینها امتحان بکند، لیعلم، تا بداند کی صابر است کی صابر نیست. خب این علم فعلی دیگه، علم خارج از ذات است، زائد بر ذات است. فرمود این علم قبلا نبود، این که صفت ذات نیست. فرمود ما امتحان می‌کنیم، لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا ما بدانیم که کی بهتر کار میکنه. و این علم فعلی دیگه، علم فعلی خارج از ذات است، صفت فعل است و حادث است و نبود و متغیر است. در برابر علم ذاتی ازلی که همواره بود، عالمان ازلا معلوم. صفات الهی که بعضی صفت ذاتن بعضی صفت فعلن، گاهی در یک جامع مشترکن مثل علم. این ذوالجلال و اکرام بودن هم از همین قبیل است. هم وصف وجه الله است هم وصف خود خدا. در آخرین آیه سوره مبارکه الرحمن یعنی آیه 78 این است: تبارک اسم ربک که رب تو ذل جلال. این زی مجرور دیگه، ذل جلال و اکرام. در آیه محل بحث فرمود به این که و یبقى وجه ربک ذل جلال و اکرام. ما دلیلی نداریم بگیم این نعت مقطوع است، این ذو خبر است برای هوه محذوف، برهانی نیست. گاهی ممکن است یه چیزی صفت ذات باشد و همون صفت فعل باشد و فرق جوهری دارن و در یه جامعه اسمی شرکت دارن. چون روایاتی که دارد انسان کامل مثل اهل بیت علیهم السلام وجه الله هن، این وجه الله الذی یتوجه به الاولیا، این گونه از روایات، این گونه از آیات معناش روشن بشه که انسان کامل وجه الله است، که عین وجه الله الذی یتوجه به الاولیا. اینو در باره وجود مرگ حضرت میگیم دیگه. پس بنابراین ما دلیل نداریم به این که بگیم این مرفوع بودن ذوالجلال از سنخ نعت مقطوع است که خبر است برای هوه محذوف که یبقى وجه ربک که هوه اون وجه ذوالجلال و اکرام است. پس بنابراین این ذوالجلال و اکرام هم میتونه صفت ذات باشد مثل علم ذاتی، هم صفت فعل باشد نظیر علم، که در آیات جهاد و آیات ابتلا دارد که ما شما را امتحان میکنیم تا بدانیم کی صابر است و کی صابر نیست. خب علم فعلی دیگه، علم ذاتی که نیست که. الحمدلله رب العالمین.